تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران و همسفران خوب و همیشگی برنامه جاذبه های ایران زمین، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امیدوار هستم آنچه که تقدیم به حضورتون شد طرف توجه و استفاده شما عزیزان و بزرگواران قرار گرفته باشد. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. تا هفته آینده و تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه های جاذبه ایران زمین، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
دوستان گرامی، امیدوارم که تا اینجای برنامه های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد، همین که شنونده برنامه پرتو از آفتاب باشد.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
شما جوانان عزیز، دلهای نورانی، روحیه های شاداب، فرزندان عزیز من، توجه داشته باشید که مایه و قوام اصلی همه حرکت‌های بزرگ و پیروز ذکر الهی است. یاد خدا بودن، با خدا ارتباط داشتن، فرصت مال شماست. همچنانی که امروز فرصت پیشرفت، فرصت شکوفایی، فرصت حرکت‌های بزرگ سیاسی و انقلابی و اجتماعی مال شما جوان هاست، فرصت توجه به خدای متعال و ذکر الهی و مستحکم کردن رابطه قلبی با خدا هم متعلق به شماست. بهترین وسیله‌ای که می تواند ذکر الهی را برای شما، برای ما زنده کند، ترک گناه هست. برای شما آسان‌تر از تیرهاست. شما جوانها دلهای نورانی دارید، زمینه های آماده ای دارید، از خدای متعال کمک بخواهید، قدر این دوره درخشان جوانی را بدانید، رابطه خودتون رو با خدا مستحکم کنید و در این راه پر افتخاری که ملت ایران آغاز کرده است و شما امروز در نقاط اوج این راه قرار دارید، در این راه انشاءالله با همه وجود، با همه توان ادامه بدید و پیش برید. 13 آبان هم که در حقیقت یکی از ایام الله هست به معنای واقعی کلمه، فرصتی است برای فکر کردن و استنتاج کردن و بر اساس این استنتاج آینده را ساختن و برای آینده برنامه ریزی کردن، چون آینده مال شماست. چجوری حرکت کنیم که بتوانیم خودمون را، ملتمون را، کشورمون را، تاریخمون را، بلکه امت اسلامی را به اوج برسانیم؟ راه چیست؟ این را باید با تفکر و تدبر در این عبرت‌ها به دست آورد. یکی از این عبرت‌ها در همین 13 آبان است.
دوستانی شنونده و بخصوص شما مردمی تاجیکستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم همکنون شنونده برنامه اقتصادی تاجیکستان باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوع‌ها خواهیم پرداخت: نان در تاجیکستان چند سامانی است؟ بیش از 90 درصد سیاحانی که از تاجیکستان بازدید میکنند از کشورهای اتحادی دولت های مستقل هستند. دوشنبه از بهترین مکان های آسیای میانه برای سرمایه گذاری است. و نرخ ارز در تاجیکستان. نان در تاجیکستان نسبت به کشورهای منطقه گران‌تر است. ارزش نان سفید وزنش 500 گرم در تاجیکستان به حساب میانه 5 سومانی و 22 درهم را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان در رده‌بندی ارزش نان پایگاه نمبر میانی 127 کشور جهان در زینه 110 قرار گرفت. در این رده‌بندی که روز 17 اکتبر نشر شد، نرخ نان در تاجیکستان نسبت به کشورهای منطقه گران‌تر است. نان 500 گرمی در قزاقستان 3 سومانی و 95 درهم در زینه 122. نان 500 گرمی در قرغیزستان 3 سومانی و 90 درهم در زینه 123 و نان 500 گرمی در ازبکستان 3 سومانی و 60 درهم در زینه 124 قرار دارند. گرانترین نان سفید 500 گرمی در ایسلندیا ثبت شده است. این کشور در زینه یکم جهان قرار گرفته. در ادامه شویتسریا با 35 سومانی و ایالات متحده آمریکا با 33 سومانی قرار دارند. نان سفید وزنش نیم کیلویی از همه ارزانترین را در الجزایر با 1 سومانی و 61 درهم خریدن ممکن است. یادآور می شویم که در نیم سال اول سال جاری نان و آرد هم در تاجیکستان و هم کشورهای آسیای مرکزی گران شد. طبق اطلاع آژانس آماری تاجیکستان نسبت به ماه دکبر سال 2024 دوام ماه ینوار این سال 2025 شاخص نرخ نان به اندازه 4.7 درصد و آرد 4.9 درصد افزایش داشته است. در مرکزهای تجاری بزرگ شهر دوشنبه نامگوی وسیع محصولات نانی پیشنهاد می شود که قیمت هر یک متفاوت است. سال گذشته نان معمولی وزنش 250 گرمی 3 تا 4 سومانی نرخ داشت، اما اکنون نرخ آن در بازارها 5 سومانی و در سوپرمارکت ها تا 6 سومانی رسیده است. در همین حال وزن آن کمتر نیز شده است. به جای 250-300 گرمی معمولی نان آماده اکنون حدود 230 گرم است. بالاروی نرخ نان و آرد در تاجیکستان اساساً به گرانشوی گندم وارداتی، افزایش خراجات به برق و نقلیات، اینچنین تغییر وزن و شکل محصولات وابسته است که عملاً به گرانشوی پوشیده باعث گردید. صرف نظر از کم سست شدن میزان تورم در ماه‌های اخیر، وابستگی کشور به واردات زراعت غله‌دانه هنوز زیاد است. بازدید گردشگران خارجی از تاجیکستان بیشتر شده است. سال 2025 نسبت به 9 ماه سال قبل تعداد گردشگرانی که از تاجیکستان بازدید کردند 24.2 درصد افزوده است. به گزارش سپوتنیک در دوام 9 ماه سال روان 1,519,000 خارجی از تاجیکستان بازدید کردند. در این باره آژانس آماری تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع این نشان دهنده 296,000 نفر یا 24.2 درصد نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد است. طبق اطلاع آژانس آمار، تعداد شهروندان خارجی از کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل به تاجیکستان آمده 1,388,000 نفر یا 91.4 درصد تعداد عمومی آنها را تشکیل کرده است که از این 1,947,000 نفر آنها گردشگر می باشند. تعداد شهروندان خارجی که از کشورهای خارجی دور به تاجیکستان آمده اند 130,000 نفر را تشکیل داده است. متناسباً 8.6 درصد از تعداد عمومی و 113,000 نفر آنها گردشگران بودند. گفته شده است که در دوره ذکر شده اکثر شهروندان خارجی به تاجیکستان آمده از کشور ازبکستان بودند. تعداد آنها بیش از 835,000 نفر را تشکیل داده که 55 درصد تعداد عمومی آنها را تشکیل می‌دهد. تعداد سیاحانی که در دوام 9 ماه از روسیه به تاجیکستان آمدند بیش از 414,000 نفر یا 27 درصد تعداد عمومی آنها را تشکیل داده است. در مقام سوم کشور قرغیزستان با 97.6 هزار سپس قزاقستان با 28,106 نفر و ترکمنستان با 4,800 نفر در مقام های بعدی هستند. همچنین از تاجیکستان، سیاحان چین، افغانستان، ایران، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ترکیه، هند، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، استرالیا، لهستان، پاکستان، بریتانیا کبیر، جمهوری کره و کانادا بازدید کردند. دوشنبه با 69 کشور جهان رابطه های اقتصادی خارجی داشته که شامل 11 کشور اتحادیه دولت های مستقل و 58 کشور خارجی دور هستند. با گزارش سپوتنیک، دوشنبه از بهترین مکان های آسیای میانه برای سرمایه گذاری است. جلب سرمایه های خارجی به اقتصادی پایتخت بیشتر گردیده، تنها در نیم سال اول سالی 2025 به 2.2 میلیارد دلار رسیده است. در این باره ضمن فرم سرمایه گذاری دوشنبه، نایب رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی اظهار نظر کرد و گفته او اقتصاد شهر یکی از دوترین رشدیابنده ها در منطقه بوده با 69 کشور جهان رابطه دارد. شریفی گفت نوابسته از همه گونه خوف های احتمالی وضع مرکب اقتصادی جهان، تمایل مثبت ساحه اقتصادی و اجتماعی و استواری نشاندهنده های اساسی اقتصادی شهر تامین گردیده است. رشد میانه سالانه مجموع محصولات منطقه در سالهای اخیر بیش از 7% را تشکیل داده است. دوشنبه در 8 سال اخیر حدود 20% مجموع محصولات داخلی یا تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان را تامین میکند. شهر دوشنبه با 23 شهر مناسبت های بین المللی برادر شهری و با 5 شهر دیگر رابطه های بین المللی شریکی را استقرار نموده، عضو فعال 6 تشکیلات و فرم سطحی منطقه‌ای و جهانی است. همزمان شهر دوشنبه با 69 کشورهای جهان رابطه های اقتصادی خارجی داشته، از این 11 کشوری اتحادیه دولت های مستقل و 58 کشور خارجی دور می باشند. شریفی گفت امروز در تاجیکستان با هدف فراهم آوردن فضای مساعد سرمایه گذاری و صاحبکاری و وسعت دادن امکانات صادراتی کشور و بهبود بخشیدن به وضع بازار کار، اصلاحات اقتصادی موفقانه عملی شده استادند. و گفت از حدود تاجیکستان 4 دالان نقلیاتی میگذرد که بازار کشور منطقه و بیرون از آن را با هم میپیوندد و این دالان ها در نوبت خود به افزایش پیدا کردن گردش تجارت خارجی کشور زمینه مساعد میگذارد. سال 2018 شهر دوشنبه عضو فدراسیون جهانی شهرهای سیاحی گردیده، موافق نظرسنجی های جهانی با 10 شهر امن‌ترین اتحادیه دولت های مستقل شامل شده است. در این رابطه پایتخت تاجیکستان همچون شهری مناسب و براحت برای سیاحی اعتراف شده، به 10 گانه بهترین شهرها برای گردشگری و سیر و سیاحت شبانه شامل شده است. اما مثلا در شهر تعداد چهارابینی‌های ورزشی بین المللی در سطح بلند برگزار می‌گردد. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
ادامه صحبت های امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را درباره اهمیت و هدف های فرم دوشنبه اینوست 2025 میشنوید.
ما بر رشد اقتصادی سبز توجه مخصوص بدید. ماست به این خاطر سال 2022 استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2037 قبول کرد. دو سال ایران. امروز تاجیکستان علاقه در تلاش های جهانی آید به حفظ محیط زیست و مبارزه با تغییر یابی اقلیم سهمی از دندگذاشت است. کشور ما امکانات های بزرگ را برای عملی نمودن لایه‌های عظیم در سایه انرژی برقرار شونده آبی، آفتابی و بادی دارا می باشد. اقتدار سالانه نیروی برق آبی کشور تقریبا 527 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می دهد که حالا همگی 5% آن استفاده می گردد. این امکانیت بی‌نظیر را برای سرمایه‌گذاری در از مدت و انرژی استوار آینده که طلبات با آن نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام منطقه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی افزایش یافته استفاده است مهیا می‌سازد. با این مقصد ما یک جا با شریکان روش اولین لایه فرامنطقوی بنیاد خط بلندشدت انتقال برق سبز کاسه هزار را شبکه های برقی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را با هم می پیوندد تطبیق نموده استفاده ای. کارهای ساختمان لایه مذکور در قسمت تاجیکستان، قرغیزستان و پاکستان به انجام رسیده، در قسمت افغانستان در مرحله انجام یابی قرار دارد. در این زمینه ما روند جلب سرمایه‌گذاران را برای بنیاد نیروگاه برقی آبی شوراب با اقتدار 1000 مگاوات و یک چند نیروگاه آفتابی و بادی با اقتدار عمومی 2000 مگاوات آغاز کرد. ما شرکت های منفعت دار را دعوت نماییم که به این لایه های آینده دار سرمایه گذاری نمایند. مسلم است که با در نظر داشت رقمی کنانی و رشد تکنولوژی های نو، طلبات به نیروی برق نیز افزایش می یابد. در این اساس ما نیت داریم که منبر نیز با ساخه انرژیتیکی صاف سرمایه جلب نماییم، چون که اقتدار استفاده نشده منبعهای برقرار شونده انرژی در کشور خیلی زیاد است.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 12 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 30 درهم و یک یورو 10 سومانی و 80 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت. از بخشی تاجیکی صدای خراسان تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
همراهان گرامی، همکارانم برنامه قندی پرسی را آماده پخش دارند. میشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی‌گوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی می‌زیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ ایرانی بسیار بهره برده‌اند. آثار سعدی به زبان بسیار روان و ساده گفته شده و همین موضوع باعث شده است آثارش به زبان‌های مختلف در دنیا ترجمه شود و در سراسر دنیا علاقمندان بسیاری بیابد. سعدی دارای کتاب‌های متعددی در زمینه فرهنگ و ادب فارسی است، اما بی تردید دو کتاب معروف او یعنی بوستان و گلستان جزء شاهکارهای او هستند که در قالب شعر و نثر نوشته شده اند. در برنامه قند پارسی ما با استفاده از کتاب گلستان سعدی که مجموعه حکایت‌های آموزنده و تأثیرگذار هستند، در هر قسمت یکی از این حکایت‌ها را برای شما بازگو می‌کنیم. در برنامه این هفته حکایت زیبای دیگری را از این کتاب انتخاب کرده ایم. این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که افراد از موقعیت خود استفاده می کنند و با خودخواهی می خواهند از افراد بی پناه و ضعیف به نفع خواسته های خود سوء استفاده کنند. در این حال است که آدمی باید به خدا پناه ببرد، نه بندگانش. حکایت می کنند که پادشاهی به بیماری سختی مبتلا شد. گروهی از پزشکان یونان گفتند که این درد هیچ دارویی جز زهره انسان یعنی کیسه صفرا ندارد که باید دارای فلان ویژگی ها باشد. شاه دستور داد که به دنبال فردی با آن مشخصات بگردند و به نزد او بیاورند. در نهایت پسر دهقانی را یافتند که دارای آن ویژگی ها بود. پدر و مادرش را خواستند و آنان را با پول راضی کردند که به کشتن فرزندشان رضایت دهند. قاضی هم حکم داد که اگر خون کسی به خاطر سلامتی پادشاه ریخته شود، مانعی ندارد. جلاد پیش رفت تا سر پسر را از تن جدا کند. در این حال پسر سر به سوی آسمان کرد و خندید. سلطان از این کار او متعجب شد و پرسید حالا چه وقت خندیدن است؟ پسر گفت پدر و مادر من کسانی هستند که ناز فرزندشان را می خرند و قاضی کسی است که مردم از ظلم و جور به او شکایت می برند و شاه هم فریاد رس مردم است. اکنون پدر و مادرم برای مال دنیا مرا به جلاد سپردند و قاضی هم فرمان کشتنم را صادر کرد و شاه هم زنده ماندن خود را در گرو کشتن من می‌بیند. حال به جز خدا باید به چه کسی پناه ببرم؟ شاه از این سخن به شدت غمگین شد و گریست. آنگاه گفت همان بهتر که من بمیرم ولی جان بیگناهی را نگیرم. ولی عزیزان پسر را به نزد خود خواند، سر و چشمش را بوسید و به او مال فراوان بخشید. نقل کرده اند که هنوز بیش از هفته‌ای نگذشته بود که او نیز بهبودی خیش را باز یافت. ترحم انسانها را برای قدم برداشتن به سمت کمک جسمی، ذهنی یا احساسی به دیگر افراد یا خود تشویق می کند. داشتن احساس دلسوزی معمولاً به معنای داشتن حساسیت و احساس نسبت به رنج کشیدن دیگران است. دلسوزی احساسی است که تنها به انسان‌های واقعی دست می‌دهد. و این حس میل به کمک کردن یا حداقل به فکر چاره‌ای برای مشکل دیگران بودن است.
آفرتندم، فراموش مکن که خداوند رحیم و کریم و بخشنده است و بنده خود را هرگز با نمی گذارد.
بله پدر مهربان. بله عزیزان، من نیز آموختم که کسی که به خدا پناه می برد هیچگاه آسیب نمی بیند، همانطور که سعدی در این حکایت توصیف می کند. یک مورچه زیر پای انسان را اگر می خواهی درک کنی، تصور کن یک فیل روی تو پا بگذارد. خودت را زیر پای یک فیل تصور کن تا حال مورچه بی‌نوا را درک کنی. که از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. در این برنامه از مجموعه قند پارسی از باب نخست این کتاب برای شما حکایتی انتخاب کردیم که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان چنان خوشبین است که همه راز و رمزهای پنهان زندگیش را به دوست خود می گوید و از این ساده دلی ضربه می خورد. سعدی در این حکایت که 27 حکایت از گلستان است نقل می کند که کشتیگیری در فن کشتیگیری قهرمان قهرمانان کشتی بود و 360 رمز پیروزی در کشتی بر حریف را می دانست و هر روز با به کار بردن یکی از آن رموز کشتی می گرفت. او به یکی از جوانان که علاقمند به کشتی بود 359 رمز پیروزی در کشتی گیری را آموزش داد، ولی یک رمز را به او نیاموخت و در آموختن به او امروز و فردا کرد.
از همه قوی ترم، کسی اینجا به من نمیرسه. تو فن کشتی اولین کس منم، کسی اینجا رجز نخونه. من از همه بهترم، خودتونم میدونید. هر کس رو اراده بکنم پشتشو به خاک میمالم. با فنهای جدیدی هم که یاد گرفتم دیگه کسی به من نمیرسه، میفهمین؟ این همه میدونن، تو گوشتون فرو کنید. من قهرمان قهرمانان عالم هستم، من در کهکشان ها هستم، مریخ زیر پای منه. به این بازوها فقط نگاه نکنید که چقدر رشد کرده. آره من فنون زیادی یاد گرفتم از اساتید زیادی، یک به یک شما رو به خاک سیاه می نشونم. دماغ همتون رو به خاک میمالم. کسی نمیتونه در برابر من ایستادگی کنه، رجز بخونه، اضافی حرف بزن. بله عزیزان، و تا دل شما بخواد از این رجزخانی ها.
اون فکر میکنه کیه؟ من خودم حریفش میشم. فکر کرده کیه؟ خیلی رجز داره میخونه. فکر کرده که دوتا فن بلده، همه ما رو میتونه بزنه بچه ها. خیلی عجیبه ها، باد تو کلش افتاده.
نه من میگم اصلا نباید باش طرف بشیم، ممکنه خیلی خطرناک باشه. بازوشو نگاه کن، اون فنهای جدیدی رو هم یاد گرفته، ممکنه همه ما رو به کشتن بدی تو. برو بابا.
ای بابا چرا شما میترسیم؟ بعد اتفاقا جلو همچه آدم های استاد. نه من خودم یه تنه میرم تو میدون. حتما برو میبینی نگاه کن.
کسی هم آورده من نیست، حواستون باشه، همه تونو میکشم. بکردی بیا من کشتی بگی، بیا یه عصر بگی.
دست سرم بردار، من کشتی.
گفتم و من نمیتونی کشتی بگیری، من خیلی قوی تر از این حرفم. بله عزیزان، اون همه ی آدم ها و حریف هایی رو که ادعا می کردن می تونه مقابلشون بسه، به راستی از جلوی چشمانش بر می داشت. و اما ادامه ماجرا،
من که فکر نمی کنم به طور مقابل مربی حرفی برای گفتن داشته باشه.
آره منم به این فکر افتادم، اون فکر نکنم بتونه مقابل مربی بیسته، چون مربی فنونی بلده که اون اصلا بلد نیست. من فکر نمی کنم، اون ادعا می کنه که مربی همه فنون رو بهش یاد داد. چی داریم پش پش میکنه؟ من همه فنون و مادرزادی بلدم. چه فکر کردین شما؟
بله روزهای متوالی گذشت و زمان نبرد عظیم فرا رسید. همه ی عمرها و پادشاه به نظاره نشسته بود. شما فکر میکنید که چه شد؟
قلدربازی ها و ناجوان مردی های او به خانه نیز کشیده شده بود. او با همسر و بچه های خودش هم همینطور قلدری میکرد توی خونه.
پاشون زرف روزون ور، پاشو گفتم چند بار بچه باید به تو تذکر بدم. پاشو پاشو تو نزدم تو دیهانه، پاشو دیگه. زد باش آفر، تموم آشخاله رسه دم در، زد باش. حوصله ندارم ها، کسی نباید تو این خونه بلندتر از گل با من صحبت بکنه. من بعدم بیا.
بله. روزها و شبها و هفته ها همینطور سپری شد و او در خانه خود گردنکشی و قلدربازی و ناجوانمردی میکرد. چون در اصل خیلی از صفات و ویژگی هایی که یک پهلوان باید داشته باشه رو کسب نکرده و فقط نام آن را یدک میکشه. او در واقع هیچ محبوبیتی در خانه و فامیل های خود هم نداشت دیگر. آبرو او کلن رفته بود. و باز یک روز دیگر قرار شد که آن مرد کشتی بگیر.
نفس کش، کسی نمیتونه منو بزنه زمین.
من از هیچ کس حساب نمیبرم، من قویم، قوی آقا. با سوه رو نگاه کن، گردن رو نگاه کن، کولاله نگاه کن، شکم و رونا رو.
بله عزیزان، او شب قبل پرخوری زیاد کرده، کلی هم داد و فریاد کشیده بود، نعره های وحشتناک.
امروز هم به همین منوال سر صحنه کشتی رج از خانه میکرد و نعره میکشد که ناگهان نقش برزن شد. طبیبی را بالای سر او او گفت دوستان اون به خاطر نعره های فراوانی که کشید و قلدر بازی های بیچفرد و بی اخلاقی هایی که کرد ناگهان سکته قلبی از دستش کس کاری برد. حالا اون برای همیشه خاموش شده. دیگه کاری نمیشه.
یعنی واقعا مرد؟
بله. شما فکر میکنه مرگ از آدم دور. بسیار نزدیک. چشم بر هم زدن این نقشه برسم. همین.
اون که انقدر نیرومند بود.
بله عزیز. به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان. باقی. من علیرضا جاودانی تهیه کننده، گوینده و بازیگر نمایش برنامه قند پارسی در همین جا با شما خوبان خداحافظی میکنم. درود و دو ساعت بدرود عزیزان فرهیخته.
و یارانی جان هم اکنون تکراری یک گوهر را خواهید چونید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی.
شنونده های عزیز و ارجمند، در برنامه گوهر امشب ما همچنان در خدمت استاد خدیجه نیزاری هستیم و ادامه گفتگوی من رو با ایشان تقدیم حضور شما خوبان میکنیم. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. خانم نیزاری، خیلی خوش اومدین به برنامه گوهر. بفرمایید که فعالیت های اجتماعی شما، سخنرانی استادی و کارهای خیرتون چه بازتابی در خانه و خانواده داشته و تاثیرگذار بوده؟ ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم. انشالله موفق و معید باشی. خدمت شما عرض کنم که اثرش وقتی که من ببینم الحمدلله خانواده سالمی دارم، خودم آرامش نسبی دارم، دیگه وقتی به گذشته فکر میکنم، درست گاهی میگم کاش بیشتر فعالیت میکردم، ولی هیچی بدتر از این نیست که آدم فکر کنه یه عمری ازش گذشته هیچ کاری نکرد. مثلا اینو شما برگردی، یعنی خودتونو بزنیم به سن من، بعد ببینیم به این سن رسیده باشه آدم به گذشته فکر کنی، چون باید بالاخره فکر میکنه. ما زندگی امروز ما معلول علتهای دیروزه که جمع میشه و علتهای ناقصه هستن که این تامه رو به وجود میارن، بعد معلولش هم نتیجه اون سنخیتی که بین علت و معلول وجود داره. به قول مولانا میفرماد کدام دانه فرو رفت کان برون نامد، چرا به دانه انسانت این گمان نبود. خب آدم اگر کار خیر به کار خیر میبینه، مگه همطور نیست که اگر دانه گلابی به کار گلابی در میاد، سیب به کار سیب در؟ سنخیت بین علت و معلول حتمیه. در کارها هم همینه، در رفتارم هم همینه، در گفتارم هم همینه. قهرن بعدم بعضی ها میگن چطوری میشه این همه آدم کار کنه این هم. من نمیدونم، مثل این که این کارهای خیر به همدیگه کمک میکنن، یعنی دست همدیگه رو میگیرن. من باید یه جایی احساس کنم یه خلایی یه نقصی که بعد بگم این در اصل این بوده که من نبودم، یا مثلا من میبینم اصلا نبوده که من بچه رو مثلا دنبالم، گاهی هم مجبور میشدم همراه خودم.
سختی‌ها آدمو می‌سازه. من بسیار ناتوان و ضعیف بودم و تمام سختی‌هایی که در طول راه برام پیش اومد همه باعث رشد من شد. گاهی اوقات از همه اون سختی‌ها تشکر می‌کنم که برای من پله شدن که من بیام بالا.
درسته هر جا میمونیم میگیم لطف خدا، چون گاهی همه جا میمونیم علت‌ها رو نمیتونیم پیدا کنیم، ولی من معتقدم کار خیر یک انرژی مثبت اطراف خودمون خانوادهمون میچرخه. شما صدقه میدین میگین بلا از خانواده دور. صدقه چی؟ شما مال تو میدی به یک کس دیگه. این چیه که جریان چیه که ماشین رو حفظ میکنه، خانواده رو حفظ میکنه، خونه رو حفظ میکنه؟ یه علت معنوی ایجاد میشه، یه علت خیر تولید میشه که مادی نیست. ماده درست عاملش بوده، شما مالی رو دادی به دیگری، ولی نتیجه یک همطور که عرض کردم اون صورت معنای خودشو داره. اون علت معنوی خودش حرز میشه، نگهبان خانواده میشه، نگهبان خود شما میشه. بعد شما وقتی خوب فکر میکنی، فکر خوبتو، من از فکر خوب شما میگم، من که قابل نیستم، انتقال میدی به فرزندت. وقتی به اینا، وقتی خودت فکر میکنی من باید این بچه معلول رو نوازشش کنم، خب این مهربونی رو داری انتقال میدی به بچه. خب اینم یاد میگیره دیگه، اون بچه خوشبخت میشه تو زندگی، اونم مهربون بار میاد. خود مهربونی به ما بهترین آرامش رو میده، لذت رو میده، سکون رو میده.
خانم نیزاری، فعالیت های اجتماعی شما از قبیل سخنرانی، استادی، تبلیغ و کارهای خیرتون، بفرمایید که چه بازتابی در خانه و خانواده و منزلتون داشته روی بقیه اعضای خانواده؟
من اگه خیرم به جامعه برسه، قهرن اول خانواده خودم. چرا قرآن کریم اینقدر راجع به پدر مادر سفارش میکنه؟ چون وقتی کسی به پدر مادر خودش احسان بکنه، بعد میاد به جامعه میرسه، از خانواده شروع میشه. اگر میبینید کسی به جامعه خدمت میکنه، بگن به خانواده خودش رسیدگی نمیکنه، یا حالا خدای نکرده نیت چیز دیگریست، ریا هست و غیره. اگه واقعی باشه، نیت خالص باشه، امکان نداره از خانواده شروع میشه بعد به جامعه. انتقال دادیم.
خانم دکتر بفرمایین که شما چند تا کتاب نوشتین استاد بزرگوار؟
من 4 تا کتاب، البته مقالات زیاد دارم، نوشته ها زیاد بوده، ولی کتابایی که داشتم که یک از یکیش خیلی راضیم، دایره نفسه که راجع به شناخت نفس و روح از دیدگاه فلسفه، عرفان، حدیث و قرآن، که این کتابمو تدریس میکنم. خیلی بعضی شنیدم به الحمدلله استفاده های اصلا دانشجویان رشته الهیات اینا ازش استفاده میکنن. بحثای خب یه مقدارم بیشتر جمع‌آوریه، من درست مطالبی دادم، ولی خب مثلا راجع به نظر ابن سینا، نظر ملا صدرا راجع به روح، به جان، یا قرآن کریم آیاتی که در این زمینه اشاراتی داره. دیگه یه کتاب درباره خود خداشناسیه که دارم. یه کتابم در واقع سوره لیل رو من تفسیر کردم. این سوره یک الهام عجیبی به من داد که یه حسنا داره و صدقه بالحسنا داره. من وقتی این سوره رو اقلا من مثلا ممکنه 500 بار اینو تفسیر کردم تو جلسات سخنرانی. هر دفعه اینو من تفسیر میکردم یه الهامی مثل البته همه آیات قرآن اینه، ولی یه نکته ای رو این کلمه صدقه حسنا، من میگفتم این صدقه حسنا وجود مقدس حضرت زهرا رو داره اشاره میکنه. اون لیل اصلا شاید اشاره به اون شد، اگه چه درسته اون موقعی که قرآن نازل شده حالا از زهرا بعدن به دنیا آمدن و بحث شب اون شب خاص و اینا رو دارن، ولی به دلم اینجوری بود که این اشاره داره. من بعد اینو شروع کردم به نوشتن، گفتم من بعد یه حدیث پیدا کنم که این موضوع برگرده و واقعا گویاست. یه کتابی در این رابطه دارم به نام ستاره شب، اسمشو گذاشتم که این ستاره وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، و پیدا کردم این حدیثو بالاخره و قشنگ صحبت میکنه. اینو اگه دقت بفرمایید حالا این کتابم بخونن بعضی داشته باشن، که اگه چه نداریم تموم شده باید چاپ دوباره بشه. یکی هم پناهم بده، 2 سوره معوذته، اینو قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب. از بس خانوما میومدن راجع به سحر و جادو و فال و نمیدونم سرنوشت و قضا و قدر و از این صحبت ها میگه، دیگه من دم همه این مطالب تو این 2 سوره جمع. و این 2 سوره رو به نام پناهم بده، چون معوذته اینه، ده تعویزه. این خیلی استقبال از این کتاب خیلی شد به الحمدلله، چند بار چاپ شده و دوباره.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
خدیجه نیزاری، رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز کشور، معتقد است زنان هم مدرسه می سازند و هم انسان.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می گیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
خانم نیزاری نازنین، با توجه به مشغله های کاری و فکری و دانشگاه و نوشتن کتاب و همه این مسائل که دارید، چگونه وقتتون رو تنظیم میکنین؟ آیا برای همه این امور شما وقت کافی دارین یا نه؟
دل اگه آروم باشه وقت اضافه میاد، برکت در وقت آدم، عمر آدم داده میشه. یعنی شما میبینی رسیدی به کارات، عقب نموندی، جلو هستی. مثلا من اینقدر آنتا مثلا به شما بگم ساعت 8 امکان نداره 8:02 بشه من به شما برسم، حتما 2 دقیقه مونده به 8 به شما میرسم. اینا رو خدا برکتشو میده. ما با خدا اگه راه باز کنیم ببینین وقت اضافی هم میاری، وقتی کم به همه کاراتونم میرسی. بعدم برنامه ریزی عرض کردم باید باشه، همش هم نمیتونیم بگیم مسائل متافیزیکی و ماورای طبیعه، یه مقدارم خودمونم باید مدیریت برنامه ریزی داشته باشه.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراه این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، گفتگوی ما با مهمان محترم برنامه خانم خدیجه نیزار، استاد، مبلغ، پژوهشگر، نویسنده و خیر مدرسه ساز در چند برنامه تقدیم حضور شما شد. انشاءالله که طرف توجه و استفاده ایتون قرار گرفته باشد. وقت برنامه یک گوهر در این هفته در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.